أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اتبع مما بيناه في مسألة ما لو اشترط الزوج أو الزوجة ترك التسري وتزوج على الزوجة أن هذا الشرط تارة يكون على نحو شرط النتيجة وأخرى على نحو شرط الفعل، وأيضا تبين أن شرط ترك التزوج والتسري على الزوجة لو كان على نحو شرط النتيجة يكون فاسدا وباطلا بخلاف شرط الفعل. وثالثا تبين مما بيناه أن بطلان شرط النتيجة يكون بمقتضى القاعدتين، إحداهما قاعدة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة، حيث دلت النصوص المستفيضة على بطلان كل شرط مخالف للكتاب والسنة. وأما إثبات كون الشرط على نحو شرط النتيجة مخالفا للكتاب، يعني إثبات الصغرى مخالفته للكتاب والسنة، إنما يكون لأجل يعني يتبع هذا أيضا مما بيناه لأجل أن معال ومد الشرط النتيجة إلى جعل تخلف الشرط سببا للطلاق، وهذا مخالف للنصوص الحاصرة في كون سبب الطلاق صيغته، يعني الدالة على حسب سبب الطلاق في الصيغة تلك النصوص المستفيدة تكون مخالفة لكون مجرد تخلف الشرط سببا للطلاق، فيكون مخالفا للسنة هذا من حيث الصغرى. وأما كبرى وطلان كل شرط مخالف للكتاب والسنة أيضا دلت عليها النصوص المستفيدة، فيكون شرط النتيجة يعني اشتراط ترك التزوج والتسري على الزوجة على نحو شرط النتيجة فاسدا وباطلا لهذه القاعدة. ثانيتهما يعني القاعدة الثانية هي قاعدة توظيفية الأسباب الشرعية. هذه القاعدة حاصلها أن كل سبب شرعي لأي أثر شرعي لا مشروعية له إلا بعد قيام الحجة الشرعية على مشروعيته، فمشروعية كل سبب شرعي من الأسباب التوظيفية بحاجة في إثباتها إلى قيام الحجة الشرعية، بحيث لم تقم حجة على كون تخلف الشرع سببا للطلاق من أجل ذلك يفسد هذا الشرط، لأنه سبب توقيفي، لأن سبب الطلاق توقيفي، ولم تقم حجة على كون تخلف الشرط سببا للطلاق. فتحصل مما بيناه أن الشرط النتيجة يعني اشتراط ترك التزوج والتسري على الزوجة على نحو شرط النتيجة يكون فاسدا، وفساده وبطلانه يكون بمقتضى القاعدتين، وهذا بخلاف شرط الفعل، فإن في شرط الفعل لابد من التفصيل بين ما إذا لو كان متعلق الشرط يعني ذلك الفعل أو الترك مباحا، وبين ما لو كان واجبا أو حراما. فلو كان متعلق الشرط مباحا كالتزوج والتسري، التزوج والتسري في نفسه مباح في الشريعة، الكتاب والسنة دلت على جواز وإباحة التزوج والتسري على الزوجة الواحدة ما لم تبلغ إلى الأربع، فحينئذ يكون شرط الفعل يعني اشتراط ترك التزوج والتسري على نفس شرط الفعل من قبيل اشتراط الشيء المباح، اشتراط فعل المباح، اشتراط ترك الفعل المباح. وبحيث أن الإباحة في ذاتها لا اقتضاء لها للفعل والترك، من أجل ذلك لا يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة الدالة على إباحة التزوج والتسري على الزوجة. وأما إذا كان متعلق شرط الفعل واجبا أو حراما، نفس فعل الحرام والنفس ترك الواجب يكون بنفسه مخالفا للكتاب والسنة، لأن الوجوب يمنع بذاته جواز الترك، كما أن الحرمة تمنع بذاتها جواز الفعل، فيكون الوجوب بالنسبة إلى ترك الفعل من قبيل بشرط لا، والحرمة إذن بالنسبة إلى فعل الحرام يكون من قبيل بشرط لا. من أجل ذلك يكون شرط الفعل في موارد الوجوب والحرام شرط ترك الفعل أو نفس الفعل، يعني شرط فعل الحرام وشرط ترك الواجب يكون من قبيل شرط المخالف الكتاب والسنة. هذا محصل ما ذكرناه في المبحث السابق في الجلسات السابقة. أما مقتضى النصوص، كل ما قلناه كان مقتضى القاعدة، أما مقتضى النصوص فهي على طائفتين، الأولى ما دلت على بطلان شرط النتيجة، يعني شرط ترك التزوج والتسري على نحو شرط النتيجة، والطائفة الثانية ما وردت في اشتراط ترك التزوج والتسري بنحو شرط الفعل. هذه الطائفة أيضا على قسمين، قسم دل على بطلان اشتراط ترك التزوج والتسري على نحو شرط الفعل، وقسم دل على صحة اشتراط ترك التزوج والتسري على نحو شرط الفعل. ولكن مقتضى التحقيق عدم تمامية الطائفة الدالة على فساد شرط الفعل، يعني شرط ترك التزوج والتسري على نحو شرط الفعل. فالمحكم من هاتين الطائفتين الطائفة الدالة على صحة شرط الفعل، يعني شرط ترك التزوج والتسري على نحو شرط الفعل. فبالمعال يكون مقتضى الجمع بين جميع النصوص الواردة في المقام بطلان شرط ترك التزوج والتسري على نحو شرط النتيجة، بحيث يجعل نفس اشتراط نفس التخلف عن شرط عن الشرط، يعني نفس التخلف عن شرط ترك التزوج بفعل التزوج يكون بنفسه سببا للطلاق، يعني هذا معنى شرط النتيجة، وهذه النصوص دلت على بطلان وفساد هذا الشرط ولغويته. و اما إذا كان على نحو شرط الفعل يعني اشتراط مجرد ترك التزوج من دون أن يترتب عليه طلاق، من دون أن يكون سببا لوقوع الطلاق، فحينئذ دلت النصوص على صحة الشرط بهذا النحو. إجمال بود تفسير إن که در جلسة قبل موضوع مسألة ما که مسألة اشتراط ترک تزوج و تسری علی الزوجه بود، حالا فرق ندارد از جانب زوجه باشد، کما اینکه در نصوص آمده یا اینکه از جانب زوج باشد کمایی که در نصوص اومده، یا از جانب زوجه باشد. به نظرم میرسد انگار که اونی که به واقع خارجی الان امروز ما نزدیک تر هست و بیشتر واقع میشد از جانب زوج نیست، از جانب زوجه هست بیشتر. فرقی ندارد از این حیث، ملاک یکی هست. نفس این اشتراط ترک تزوج و تسری علی زوجه، خود این موضوع کلام هست و حکم است و سؤال است و جواب است در نصوص مقام. خود این به دو نحوه، به دو گونه، یکی این که شرط بکند ترک تزوج و تسری رو به گونه ای که اگر واقع شد، یعنی شرط تخلف شد، یعنی این که مجرد این که این تزوج انجام شد بر این زوج زوج دیگری آورد، زوج دیگری، این خود این تزوج فعل تزوج که تخلف شرط است، ولی دیگه فعل تزوج همون تخلف شرط ترک تزوج دیگه، بله، به نفس فعل تزوج که تخلف شرط ترک تزوج باشد، به نفس این خودش طلاق واقع بشد. یعنی که اندام خواهد بگد که این شارط، من تخلفم را سبب طلاق تو قرار میدم، اگر چنانچه تخلف کردم این شرط رو، تخلف من همان و طلاق تو همان بوده باشه. بله، زوجه هم این شرط رو ممکنه بکنه، غالبا عرض کردم از طرف زوجه هست. این به مقتضای قاعده عرض کردیم فاسده، به مقتضای دو قاعده. اول قاعده بطلان کل شرط مخالف کتاب و سنت عرض کردیم، این فاسده. قبله اینجا دیگه میخوام مرور بکنیم مطلب رو که فاسده مطلب معلوم بشه. به دو قاعده، قاعده اول اینه، این خود این قاعده رو نصوص مستفیضه دلالت کرده، نصوص سنت. المؤمنون عند شروطهم الا شرط خالف الكتاب او السنه. این در نصوص مستفیضه وارد شده، این دلیلشه، این کبرا، یعنی بطلان شرط مخالف کتاب و سنت، این کبرا خودش به نصوص مستفیضه چی هست آقا؟ ثابته. اما صغرا چی؟ یعنی حالا از کجا ما اثبات بکنیم که این شرط ترک تزوج علی نحو شرط نتیجه، این خود مصداق مخالف سنته؟ حالا از کجا اثبات بکنیم مخالف سنت هست؟ اینو چطور اثبات بکنیم؟ جوابش این است که نصوصی دلالت دارد از سنت فوق حد استفاضه که سبب طلاق صیغه هست، صیغه طلاقه، ولا غیر، اجماع اون است، هم اجماع قائم شد هم نص. خب این اجماع نص سنت رو اثبات کرد. سنت چیه؟ کون صحب طلاقه سیغت طلاق ولا غیر. این شرط نتیجه میخواد متکفل اثبات سببیت نفس تخلف شرط برای طلاق باشد دیگه، چون معناش این شد دیگه که تخلف شرط خودش سبب، بفرمایید که طلاق دیگه. خب این مخالف چی میشه آقا؟ اون نصوص با قول صاحب جواهر تعبیر کرده نصوص حاصله، مخالف اون نصوص چی میشه آقا؟ حاصله میشه. اگه مطالعه کرده باشید جواهر رو در همین قسمت، گفت این مخالف این طرف از نصوص که دارد که طلاق مترتب بشد بر این شرط تخلف، تخلف از شرط در همین مقام، این مخالف نصوص حاصله هست. این مقصودش همون نحو شرط نتیجه است که به همین بیانی که الان عرض کردیم. پس صغروی هم مخالف نصوص حاصله هست، صغرای مخالف سنت رو عرض میکنیم، ما صغراش، کبراش هم که اون قاعده ثابته. با این بیان این قاعده بطلان کل شرط مخالف کتاب سنت، این قاعده اثبات میکند فساد این شرط رو، فساد شرط نتیجه در حقیقت موافق این چی هست آقا؟ قاعده هست. اتفاق فرمودید که خب قاعده دوم چی هست؟ گفتیم به خاطر دو قاعده. قاعده دوم، قاعده نیاز اسباب توقیفی در مشروعیتش به حجت شرعی. جان این قاعده اینه، کون الاسباب توقیفیت شرعیه به حاجت فی مشروعیتها و جوازها و نفوذها الى قیام الحجت شرعیه. یعنی اگر حجت شرعی قائم نشد این گونه اسباب لغوان اثری ندارن، نفوذی در نظر شارع چی آقا ندارن. خب الان ما نحنفی ما تخلف شرط، یعنی شرط ترک تزوج، تخلف این شرط که خود تزوج باشد، این تخلف شرط یعنی تزوج بر زوجه، آیا این دلیل قائم شد که این سبب طلاقه؟ اگه بگید همین روایتی که مصادر مطلوبه، ما هیچ سنتی نداریم، دلیلی نداریم که این سبب طلاق بوده باشد، خب پس بنابراین نتیجه چی میشه آقا؟ این قاعده میگه این فاسده، این لغوه، این اثر ندارد، هیچ اثر و تأثیری این تخلف شرط و تزوج، این هیچ تأثیری در طلاق چی آقا؟ در ایقاع طلاق ندارد. بله این هم اثبات میکند لغویت این رو، عدم تأثیر این رو، عدم اثر این رو. اما شرط فعل چی؟ از کردیم شرط فعل باید تفصیل بدیم بین این که اون متعلق شرط از مباحات باشد یا از واجبات یا محرمات باشد. بله
فعل
مستحب، بله فعل مستحب که یعنی شرط بکند فعل مستحب،
فعل مستحب
بله. حالا در فعل مستحب و مثلا در واقع مباح هم همینطوره، چون اونها مضاد، یعنی من نمی کنند با اباحه رو، با اباحه می سازن، هم استباق با جواز می سازه، هم چی آقا کراهت با جواز می سازه. اونی که مانع هست و به هیچ وجه قابل جمع نیست با جواز، اون وجوب هست که با جواز ترک به هیچ وجه سازگاری ندارد، به شرط عدم جواز ترک، و اون حرام است که به شرط عدم جواز چی هست آقا؟ فعله سازگاری ندارد، اون هست. اباحه، حالا چون موضوع کلام ما اباحه هست، موضوع کلام ما چی هست آقا؟ تزوج و تسریس دیگه، اصل نکاح مستحبه، اما تعدد زوجات رو در جاش اثبات کردیم که این استباب چی آقا؟ نداره. بعد در اون بحث اول نکاح اثبات کردیم، لذا این از مباحات میشه. معلومه شیخ انصاری در مکاسب دارد که کلیه مباحات از قبیل لا اقتضا هستن، این معنیش همینه. گرچه بناهن علا تضاد احکام خمسه اثبات کردیم که همه احکام تضاد دارن، و ما قبول نداریم که همه احکام تضاد داشته باشن، چون در اعتباریات اون تضادی که بینهما غایت المنافر لا یجتمعان و استحالت اجتماع، اون گفتیم اصلا اینجا جریان ندارد، چون باب الاعتبار واسه، این حرف درست نیست مگر بین وجوب و بین چی آقا؟ حرمت، و الا بقیه احکام خمسه این تضادی که بینهما غایت المنافر باشد نشد اعتبار کرد، این رو این درست نیست. میدونید چطوره؟ وجوب استحباب مثل این درجه نور میمونه، وجوب هم استحباب رو دارد بالاتر از استحباب هست، لذا کسی که بخواد اصطلاح وجوب رو لحاظ بکند، این منافره غایت المنافره با استحباب ندارد، کما اینکه نور قوی غایت المنافره با نور ضعیف چی آقا؟ ندارد. و همچنین ظلمت ها تاریکی ها که مراتب دارن، حرمت مغایت المنافره با کراهت چی آقا ندارد، اونم مقبوضیت، اینم مقبوضیت، این مقبوضیت شدیده از اون مقبوضیت چی آقا؟ ضعیفه. خب حالا این بحثای زمینی هست، خب پیش میاد مجبور هستیم که اشاره بکنیم، ولی مطلب این است که بناهن علا این که مزاد باشد یا نباشد در حتی بر فرد مزاده، ولی این اباحه در این حالی که علل مبنا مزاد باشد با سایر احکام، خودش در ذات خودش جواز فعل و ترکه. اصلا اباحه یعنی این، اصلا اباحه غیر از این معنا ندارد، درسته؟ وقت در ذات خود لا اقتضاست نسبت به فعل و ترک. حالا شرط فعل مباح بکن، اون دلیلی که دارد کرد به اباحه این فعل، آیا مخالف با این شرط فعل هست؟ مخالف با شرط ترک هست؟ خودش لا اقتضاست، این مخالفت ندارد. لذا گفتن که شرط فعل مباح هرگز نمیتوند این مخالف کتاب و سنت باشد. بله اما شرط فعل حرام چی؟ بله اون مخالفه، چون این حرمت به ذاتها امتناع دارد از جواز فعل. شما دارید شرط میکنید فعل اون حرام را، او اصلا به ذاتی امتناع دارد، همچنین ترک واجب که الان مانعرفی از ایش قبیل نیست. البته این مقتضا قاعده بود، فتحصله که شرط ترک تزوج و تسری علی الزوجه این علی نحو شرط نتیجه به مقتضای دو قاعده فاسد هست، اما شرط فعل صحیح نافذه، چون خود ترک و تزوج و تسری چون خود تزوج و تسری مباحه، شرط ترک تزوج از قبیل شرط ترک فعل چی میشه آقا؟ مباح میشه، که اگر از قبیل شرط فعل باشد این میشه صحیح و نافذ. این است که فقها تفسیر دادن در مقام، فقهای معاصر همه اکثر غریب اتفاق از امام آیخویی دیگران، من ندیدم کسی از فقهای معروف این تفسیر قبول نکرده باشه از معاصرین، و این هم درسته.
خب
این
نتیجه که
لا اثر
نتیجه
جاری
نمیشه، اما
خود
شرطش هم
کلمه خود تلقی میشه. بله، اثر این شرط عبارت از این چی؟ تخلفش سبب طلاق باشد. شرط نتیجه معناش اینه، وقتی که این اثرش بی اثر بشه، یعنی این شرط چی میشه آقا؟ کلاشت.
تأثیر نمیذاره.
بله.
تأثیر رو قبول.
بله 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 بله.
ولی خود اصل این شرط
نه دیگه، وقتی که بناش لغو باشه از نظر شارع اصلا این شرط لغو فاسده، به خاطر اینکه هیچ اثری که ماهیت این شرط این شد، این شرط اون ماهیتش و اثرش از نظر شارع ملغا،
شرط نبود جزاش از نظر شارع ملغا
منفک نمیشه. بله، شرط همیشه اعتبارش و نفوذش به اون اثرشه، وقتی که اثری مترتب نشد این یعنی همون شرط میشه کلاشت. شرط لغوه معنایش لغویت شرط نیست که اثر ندارد. اتفاق فرمودی؟ بله. خب اما نصوص چی؟ نصوص هم ما میخوام بگیم که در مجموع آخرش بر وفق قاعده هست. من اجمال رو فقط عرض بکنم به شما که مطلب معلوم بشه. آقا نصوص دو طایفه هن، دو طایفه دوم به دو قسم تقسیم میشه. طایفه اول نیست که نظر به شرط نتیجه داره و میگه فاسده، لا همین شرط ترک تزوج و تسری ها همین رو به نوع شرط نتیجه ترسیم کرده سائل، و امام همین سوال رو به نوع شرط نتیجه هست میفرماد که فاسده. لا، طایفه دوم اوناییست که ناظر به شرط فعل. اینا هم خودش دو قسم است. یه طایفه دلالت دارد بر فساد این شرط فعل، یعنی شرط ترک تزوج و تسری الان نوع شرط فعل بدون اینکه طلاق برش مترتب باشه، دلالت فسادش دارد. طایفه دوم از این طایفه دوم دلالت بر صحت این شرط فعل. اون طایفه اولی که دلالت فساد دارد ما رد کردیم، هم سندن و هم دلالتن. حتی اونی که سندش ضعیفه دلالتش ضعیفه، اونی که دلالتش تام سندش ضعیفه الایالم رد شده، اونی که دلالت بر صحت دارد اون سندن و دلالتن تام هست، ولو اینکه بعضی سندش ضعیفه، اما هست در میان اینها روایتی که صحیحه باشد و دلالتش هم تام باشد، علاوه بر اینکه چند روایت دیگری هم دارد که مؤیدش هست. این نتیجه شد. نتیجه نصوص چی شد آقا؟ بس در معال این شد که بین شرط نتیجه و بین شرط پی تفصیل گذاشته میشه، پس نتیجه جمع نصوص میشه موافق همون دو قاعده، پس نص قاعده در اینجا چی میشن آقا؟ متوافق میشن. حالا ما این نصوص رو بخونیم. بله، یه دو تا روایت رو من قبلا خوندم و حالا یک مروری هم میکنیم. در طایفه اولا اولین روایت صحیحه محمد ابن قیس هست که رجل تزوج و امرأة و شرط لها ان ان هو تزوج علیها امرأة او حجرها او اتخذ علیها سریتا فهی طالق، اگر چنانچه که یک زنی ازدواج بکند به او یا اینکه او را ترک بکند به اشتباه هم بستر نشد با این زن، یا اینکه یک کنیز و عمه‌ای بر سر این زن بیارد فهی طالق، این زن مطلقه باشد. بله، این شرط نتیجه است. فقضا علیه السلام فی ذالک ان شرط الله قبل شرطکم. چون شرط نتیجه است، باید عرض بکنیم که شما با این شرط، این تخلف شرط رو سبب طلاق قرار دادید، در حالی که شرط الله رو به معنای ما جعله الله تعالی شرطن و سببن بگیریم. دقت کنید در اونجایی که دو تا جمله شرطیه هست با جزا تعدد اسباب اسمش نگفتن در اصول. اذا تعدد الاسباب یعنی چی؟ تعدد الاسباب یعنی تعدد شرط. مسبب رو به چی اطلاق کردن؟ جزا. اینجا هم شرط الله یعنی ما جعله الله و ما جعله الله سببن و شرطن به طلاق قبل ما جعلته موه شرطن و سببن به طلاق. یعنی اون اولاست، اون هست که سبب طلاق، اونی که شما دادید قرار دادید لیت به شرطن و سببن به طلاق. چون شرط نتیجه است، به این گونه باید این رو بیان بکنیم، این مفاد رو، این تعبیر رو تبیین بکنیم که ان شرط الله قبل شرط کن فان شاء وفا لها به ما اشترط. یعنی چی؟ یعنی اگه خودش خواست، خب البته این شرط رو وفا میکنه، ازدواج نمیکنه، خب عیب نداره چون خودش خواسته. اگرم خواستم نه ازدواج میکنه رو این زن، هیچ گونه طلاقی در کار اینجا نمیشه، مترتب نمیشه. یعنی اون چرا که این شخص خواست با شرط از مترتب بکند که به خاطر تخلف این شرط طلاق واقع بشد، به گونه ای که به نفس تزوج طلاق واقع بشد، نچنین نیست. هرگز این تزوج صلاحیت ندارد که سبب طلاق بوده باشد. چه تزوج هم بکند، هیچ طلاقی برش مترتب چی آقا نخواهد شد. و انشاءه نه دیگه، شرط در لغت که خوندیم گفتیم که در اون مباحث قبلی که در مستحسی که شرط و عقد فرقش نیست، که شرط در ضمن چیزی باشد. گفتن همین عقد اگر در ضمن چیزی باشد، یعنی یه فعلی رو به اصطلاح بخواد کسی انجام بده، عهدی در ضمن این فعل بکنه که بگد که اگر این چنین کردی من این فعل رو واسط انجام میدم، بله این میشه شرط. اما اگه ابتداعا باشه اون رو اسلام بکنم به چی آقا؟ عهد میگن دیگه. بله نه دیگه،
مرد خودش شرط کرده.
بله اینو میگه شرط ضمن عهد. وقتی که این عقد رو، ازدواج رو اقدام کرد و این عهد رو گذاشته و این شرط رو گذاشته، اینو میگه شرط ضمن عهد.
و شرط قبولی گذاشته باشه، خودش شرط
کرده. بله دیگه،
مرد قبول کرده.
بله اونم قبول کرده دیگه، مرد شرط کرده. معنای این عبارت نیست که زن قبول کرده، معنای عبارت اینه. غیر از این احتمال خلاف فهم عرف و مغلا و اصلا نمیاد. خیلی واضحه مطلب که قبول کرده. خب
این شرط الله دفاع عرمن.
بله
شرط الله قبل شرط کن.
آه بله، اون که چون اون شرط نیست آخه، اون نکاح ابتدایی رو ما نمیتونیم بگیم شرط که. بله ولی اونی که خدا سبب طلاق قرار داده است، اون شرط حساب میشد، سبب حساب میشد. یعنی به تحقق این شی طلاق محقق میشد. به عبارت دیگر وقوع طلاق مشروط میشد به این سبب. اینطوری بله، وقوع طلاق مشروط میشد به چی آقا؟ به این سبب. یعنی این سبب دخیل میشد. چطور شرط در مشروط دخیله، سبب در مسبب دخیله؟ میخواد بفرماد که اونی که خدا دخیل کرده در طلاق قبل از اون چرا که شما دخیل کردید در این طلاق. بله بله، از اون جهت ممکنه کسی بگه، ولی خب اطلاق لفظ شرط به خود طلاق نمیشه.
تقابلی داره بین این دو، شرط الله قبل شرط کن، یعنی شرط خدا که گفت تا چهار تا میکنید این مقدم از شرط.
بله میشه این رو گفت، ولی اون روح مقصود همینیست که عرض کردین. چون امام میخواد که مقصود امام رو میدونیم چیه دیگه، مقصود امام علیه السلام این است که میخواد بگه طلاق ولیش مترتب نمیشه.
هیچ اشاره نشد به این بحث احمد
طلاق داره دیگه. سوال دیگه، سوال داره طلاق دیگه. بعد سوال دارد که فیه طالق، حضرت همون نه این طلاق مترتب نمیشه. مقصود امام ادامه ندید، معلوم هست که طلاق رو میخواد منتفی بکند، یعنی میخواد برو انجام بده، نمیخواد بگه حرام کردی گناه کردی، که اونم آقا هم گفته که طلاق برش مترتبه، حضرت ما انجام بده طلاق برش مترتب چی آقا نیست. مقصود امام معلوم است که طلاقه. بله، حالا بعدا ادامه رو در خدمت شما هستیم. مقصود حضرت فقط یک چیزه، ببینید که انجام بدید اون طلاقی که گفتید برای شما مترتب میشه مترتب نیست. شرط الله قبل شرطکم معناش این میشه که چون خدای تعالی این سر رو مباح قرار داده و سبب طلاق قرار نداده، سبب طلاق رو صیغه قرار داده، شما این رو سبب طلاق قرار دادید، اون شرط خدای تعالی در سببیت طلاق غیر از اون چیزی که شما قرار دادید، پس انجام بدید و طلاقی هم برش مترتب چی آقا نیست. و فقد علیها و نکه علیها. روایت دیگه صحیح حلبی است که دارد که انه سئل عن رجل قال لامرأتی ان تزوجت عليك او بت عنك فانت طالق. خب اینم همینطوره، سؤال شرط نتیجه است، بلی در جوابش حضرت فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من شرعت لامرأته بله سبا کتاب الله عز و جل لم یجز ذالک علیه ولا له. شرطی که بر خلاف و غیر آنچه را که خدای تعالی در کتاب گفته، شرط مخالف کتاب یعنی دیگه، این نافذ نیست، نه علیهش نه له. خب این ما به تناسب حکم موضوع اگر بخوام بگیریم، به تناسب سوال و جواب، این برمیگرده باز به همون شرط نتیجه، یعنی که این شرط چون برخلاف کتاب هست، خب چطور برخلاف کتاب؟ این چون تو گفتی طلاق مالش مترتب میشد مخالف کتابه، از این حیث یعنی حضرت تطبیق کرده این شرط مخالف کتاب و سنت رو بر مورد سؤال کی آقا؟ سائل که خواسته طلاق رو مترتب کند برای این چی آقا؟ تزوج. از تطبیق این کبرا که حضرت تطبیق فرمود بر این مورد سوال معلوم میشه اینه. ولی اینکه میشد گفت که مثلا زیدش اطلاق داره، یعنی هر شرط مخالف کتاب و سنتی، حالا چه طلاق برش مترتب بشه چه نشه، من جمله از اون شرط مخالف کتاب و سنت همون مورد سواله، چون رسم در جواب اینه. صحیح هم هست که به یک کبرای عامی استدلال بشه که مورد سوال از مصادیق اون عام بشه، از اون کبرای عام بشه، نه اینکه اون فقط منطبق بر این بشه ولا غیر. اونی که در بین عقلای عالم این است که جواب از سوال میدن، رسم محاوره است، رسم جواب است، که در روایاتش زیادی هم همینطوره، غالبه در روایات، اکثر روایات ائمه علیهم السلام همین رسم محاوره عقلایی رو طی کردن در جواب سوال ها. یعنی چیکار کردن؟ یعنی جواب به یک کبرای کلی دادن که مورد سوال از مصادیق اونه. اگر ما این رو بگیم که ظاهرم همین در جاهای دیگه، نتیجه میشه که این کبرای زید شامل اون شرط فعلا چی آقا؟ میشه، میشه، منطقه بر این هم قابل تطبیقه، کل شرط خالف کتاب است و نه سبا این که رتب علیه طلاق املا. خب در اینجا شما ترتیب طلاق دادید، از این سیست که خود این شرط مخالف کتاب است، نافذ نیست، لذا طلاق هم برش مترتب چی آقا؟ نمیشه مثلا. ولی این درست نیست، چون ما اگر این معنا باشه باز معارض میشه، به یک معنا معارض میشه با روایت دیگه و قدر متعقل در مقام تقادم رو، مخصوصا اگر ما قرینه بگیریم که صاحب کفایی معتقد است که مانع اطلاق است، قدر متعقل در مقام تقادم، این قدر متعقل در مقام تقادم الان همون شرط هست که ترک تزوجی است که طلاق میخواد بر اون تزوج مترتب بشه، اتفاق فرمودید، ولی اینکه ما قدر متعقل در مقام تخاطب قرینه نمیدونیم، قبول نداریم. ولی خب عرض ما این است که به مناسبت سوال و جواب این باز ظهور در همین معنا پیدا میکند که ان سیاق این روایت حضرت میخواد بگه که به این اعتبار که طلاق برش مترتب شده. حالا این رو احتمالش هست که کسی بخواد زیلش رو عمومیت بده. بله، مورد سوال همون شرط نتیجه است. نظر متعقن از مدلول این روایت این است که شرط نتیجه علی ایالین چی است؟ باطله. اما شرط فعل باشد فی احتمالون، احتمالون که اون داشته باشد اونم شامل بشد. بله. روایت دیگر خبر عبدالله ابن سنان هست که من اینجا متنشو ننوشتم، ولی اون هم مثل همینه. در باب 38 از دواب مهور حدیث 2 و به اسنادهی یعنی شیخ عن علی ابن اسماعیل ابن اسماعیل المیثمی عن حماد عن عبدالله ابن المغیره عن ابن سنان عن ابی عبدالله سنان که رجل قال لامرأتی ان نکحت عليك او تسریت فهی طالق. بله این عبارتی کمی تشوش دارد، چون وقتی که علیک گفته به فنتی طالق باشد، اینجا داره فهیه طالق، خب اب نداره. قال لیس ذالک، این از اشتباهات رباط دیگه، گاهی در ضمیر و اینا اشتباه میکنن، مقصود معلومه. قال علیه السلام لیس ذالک به شیء، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اشترط شرطا سوا کتاب الله فلا یجوز ذالک له ولا علیه. این عیناً فعیناً متنش مثل همونه، ولكن سندش ضعیفه به لحاظ اینکه ولی اینکه رباطی که اسم برده همه ثقن، اما طریق شیخ طوسی به علی ابن اسماعیل مجهول هست، ولی دلالتش بر مطلوب باز مثل همون قبلی هست. مرسل عیاشی رو ملاحظه بفرمایید، در اینجا اومده فی تفسیری عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر عن السلام قال قضا امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی امرأت تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها، چی شرطه؟ ان تزوج علیها امرأتا او هجرها او تعالی سریه فانها طالب. فقال شرط الله قبل شرطكم انشاء وفا بشرطی و انشاء امسک امرأته و نکع علیها و تسرع علیها و هجرها ان اتت بسبیل ذلك، و میتوند که بله از او جدا هم بشن اگر او خواست جدایی رو، بله اگر به اصطلاح این راه رو اختیار کرد زوجه. قال الله، یعنی خواست جدا بشه دیگه، گفت تو سریع کردی من جدا بشه، اون جدا بشه معنی نداره. بله قال الله تعالی فی کتابی فانتو ما تاب لکم من النساء، که خلاصه این شرط اونی که خدای تعالی گفته جواز تصریه، این برخلاف اون هست، لذا اون طلاق مترتب نمیشه. قدر متحقن است که آقا شرط مخالف کتاب و سنت رو در این نصوص در این طائفه حضرت تطبیق داد بر اون شرطی که طلاق بخواد برش مترتب بشه. بله این خصوصیت لامناسه که اینجا چون طلاق رو برش مترتب کرده که به مجرد این که این تسری کردی تزوج کردی طلاق چی بشه؟ واقع بشه. شرط مخالف
شرط شرطی که چرا این شرطش باطله؟ چون مخالف کتاب سنت کجا؟ چون فرقی
داره اب نداره، ولیکن در اینجا خصوصیتی هست و اون است که شرط به گونه ای انجام شد که به نفس تخلف طلاق مترتب می شد. مخالفتش از این حیث است که خود نفس این تزوج و تسری در کتاب که مباحه، اما اینکه این بخواد سبب طلاق واقع بشه این میشد مخالف کتاب، یعنی نمیتوند این فعل. بله
خود حضرت
فهمید
مخالفتش از باب اینکه چون خدا بهش اجازه داده یه چیزی که خدا اجازه داده وقتی حرام میکنه، حضرت داره اینو تعلیم کرد، ولی حضرت میتونه بگه چون سبب طلاق باید صیغه بشه.
الان عیالن این جای هیچ اشکالی نیست که در مورد ایست که میخواد طلاق برش مترتب بشه، معلومه که
فرق اینا باست داشت به این شرط فعل و نتیجه در این رو باید چون اگه حضرت خواد میتونست تعلیم کنه به این که
خب اب نداره،
ولی اومد گفت چون
درسته اب نداره. در وقتی که دو طایفه روایات بیان یه طایفه ای باشه که اصلا این طلاق رو برش مترتب نکرد، حضرت در اونجا بفرماد که این شخص صحیحه نافذه. ببینید دو طایفه روایات، همین شرط ترک تزوج و تسری در دو دسته روایت اومدن، در یه دسته گفته صحیحه این شرط، خب اما در این دسته که گفته صحیحه اسم طلاق نبرده، در دسته دیگه گفته صحیح نیست، در حالی که اون شرط به نبی بود در سال که طلاق برش مترتب میشد. درسته؟ خب خب ما اگر بخوایم که یک جمع عرفی بین این دو طایفه بکنیم چی باید بگیم؟
در مقام جمع
فرمودن شما درسته. خب الان ما میخوام اینو بگیم در اون روایات فرض این شده است که این شرط به گونه ایست که اگر تخلف شد طلاق برش متعطل نخواد بشه. فرض اینه. معنای این فرض چی اصلا؟ ماهیت این شرط چی الان؟ آقا شرط میکنم ترک تزوج رو که اگر تزوج کردم طلاق واقع بشه خود به خود. ماهیت این شرط چیه؟ شرط نتیجه است، یعنی این که تخلف من سبب اون طلاق بشه دیگه. غیر از این معنا میده؟ نمیده که. معناش اینه. به هیچ وجه معنای دیگری شما نمیتونید تصور بکنید که من تخلف این شرط کردم همان و وقوع طلاق همان، یعنی سبب طلاق دیگه. بله اینو ما میخوام بگیم آقا فی نفسه، نه به خاطر این نصوص. گفتی مقتضای قاعده هست این است که خودش مخالف کتاب سنت چی آقا هست، فلذا این احتمال و خصوصیت لا مناسه که به خاطر این حضرت اینجا حکم به حرمت کرده باشد. مضافم به این که در نصوص بعدی که میخونیم طایفه بعدی ها حضرت تصریح کرده که اگر طلاق نباشه صحیح این شرط راوی دیگه طلاق رو اذن نبرده، فقط گفته شرط کرده که ترک تزوج بکند، از اون صحیحه باید شرط وفا بکند. خب فضیفه به شرطه ها اونجا گفت صحیحه در حالی که طلاق نبوده، اینجا گفت باطله در حالی که خود این تخلف شرط ای سبب طلاق واقع شده. لا محاله در این تاج اولا باید بگیم که نظر حضرت به این حیثیت است که چون سبب طلاق واقع شده. این مطلب رو اتفاق کردید؟ حالا بموند تا طایفه بعدی بعدن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.